سلام، با اپیزود دیگری از هلسینکست در خدمت هستیم. پادکستی پیرامون اخلاق در پژوهش و انتشارات که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید و منتشر میشه. در این اپیزود من فرزانه شیرانی همراه با سرکار خانم دکتر فریبا اصغری با بخش دوم مبحث بازپسگیری مقالات در خدمتتون هستیم. خانم دکتر اصغری عزیز سلام، خوشحالم که امروز هم به اتفاق در خدمت مخاطبین عزیزمون هستیم.
سلام، روز شما بخیر. منم خدمت همه مخاطبین عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که مطالب این اپیزود براشون مفید و ارزنده باشه.
در بخش اول بازپسگیری مقالات یعنی اپیزود 17 هم به تعریف، تاریخچه، علل، انواع، فرایند و اهمیت بازپسگیری مقالات یا همون ریتراکشن پرداختیم. بازپسگیری مقالات به عنوان مکانیزمی کلیدی برای حفظ یک پارچگی ادبیات علمی شناخته میشه که با اصلاح خطاها و تخلفات به شفافیت و اعتماد در نظام نشر علمی کمک میکنه. در این اپیزود با بهره‌گیری از راهنماهای کمیته اخلاق در انتشار یا کوب و سناریوهای موردی اون به جنبه‌های عملی و کاربردی بازپسگیری، معیارهای کوب برای بازپسگیری، نقش‌ها و مسئولیت‌های ذی‌نفعان می‌پردازیم. اول بپردازیم به معیارهای کوب برای بازپسگیری مقالات. کمیته اخلاق در انتشار در راهنمای بازپسگیری خود سال 2019 معیارهای مشخصی رو برای بازپسگیری مقالات تعیین کرده و این معیارها به سردبیران کمک میکنه تا تصمیم بگیرن چه زمانی یک مقاله باید ریتراکت بشه. طبق این راهنما سردبیران باید بازپسگیری رو در نظر بگیرند اگر شواهد روشنی وجود داشته باشه که یافته ها غیر قابل اعتماد هستند، چه به دلیل خطای اندازه‌گیری، مثلا محاسبات نادرست یا خطاهای آزمایشگاهی، یا به دلیل جعل مثل جعل داده ها یا تحریف مثل دستکاری تصاویر. دیگه اینکه مقاله شامل سرقت ادبی باشه یا یافته ها قبلا بدون ارجاع مناسب، افشا به سردبیر یا اجازه برای بازنشر در جای دیگری منتشر شده باشه. و مورد دیگه این که مقاله حاوی مطالب یا داده هایی باشه که بدون مجوز استفاده شدن. مورد دیگه این که کپی رایت نقض شده باشه یا مسئله حقوقی جدی دیگری مثل افترا یا نقض حریم خصوصی وجود داشته باشه. مورد دیگه این که مقاله پژوهش غیر اخلاقی رو گزارش کنه و اخلاق در پژوهش رعایت نشده باشه. یا مقاله صرفاً بر اساس فرایند داوری دستکاری شده یا مخدوش منتشر شده باشه. و مورد دیگه این که نویسنده یا نویسندگان از افشای تعارض منافع جدی خودشون خودداری کرده باشه. خانم دکتر اصغری لطف میکنید حالا که علل بازپسگیری رو در واقع برشمردیم درباره این که چه زمان بازپسگیری نیاز نیست و اصلاحیه کافی هست هم توضیح بفرماییم؟
بازپسگیری یه مکانیزمی برای اصلاح انتشار علمی و هشدار به خوانندگان برای مقالاتی هست که حاوی محتوای به شدت مخدوش یا داده‌های نادرست هستند. برای اینکه یافته‌ها و نتیجه‌گیری این مقالات دیگه قابل اعتماد نیستند. طبق توصیه کوب هدف اصلی ریتراکشن اصلاح متون علمی و حفظ یکپارچگی متون علمی، نه تنبیه نویسندگان. همونطور که شما اون موارد هشت‌گانه رو برشمردین، بازپسگیری در مواردی مثل انتشار تکراری، سرقت ادبی، دستکاری در فرآیند داوری، استفاده مجدد از مطالب یا داده‌های بدون مجوز، نقض کپی رایت یا مسائل حقوقی، پژوهش‌های غیر اخلاقی و عدم افشای تعارض منافع جدی میتونه مطرح باشه. اما اگه فقط بخش کوچیکی از یک مقاله حاوی داده‌ها یا محتوای مخدوش باشه، بهتره با یه اصلاحیه مرتفع بشه. همینطور اگه فقط بخش کوچیکی از مقاله مثلا چند جمله در بحث سرقت ادبی شده باشه، سردبیران باید به جای بازپسگیری کل مقاله که ممکنه حاوی داده های معتبر و اصلی باشه، انتشار اصلاحیه رو در نظر بگیرن. این اصلاحیه میتونه ذکر کنه که متن بدون جای مناسب استفاده شده و منبع رو هم ذکر کنه. اگه انتشار تکراری رخ بده، مجله‌ای که اولین بار اون مقاله رو منتشر کرده میتونه اعلان انتشار تکراری صادر کنه، اما نباید مقاله رو ریترکت کنه، مگه اینکه نگرانی از غیر قابل اعتماد بودن داده ها و نتایج وجود داشته باشه. و مجله‌ای که تکرار اون رو منتشر کرده باید اون رو ریترکت کنه و دلیل بازپسگیری رو هم ذکر کنه. در موارد همپوشانی جزئی، یعنی وقتی که نویسندگان یافته‌های جدیدی رو در مقاله ارائه می‌دن که حاوی مقدار قابل توجه اطلاعاتی هست که قبلا منتشر شده، سردبیران باید بررسی کنن که آیا کل مقاله باید پس گرفته بشه یا اصلاحیه صادر بشه که مشخص کنه کدوم بخش‌ها قبلا منتشر شدن و ارجاع مناسبی به کار قبلی ارائه بشه. این بستگی به میزان و ماهیت همپوشانی داره. همونطور که در بخش انتشارات همپوشان گفتیم، همپوشانی روش اجرا میتونه قابل قبول باشه و مسئله مهمی نیست. سردبیر باید به محض اینکه متقاعد بشه مقاله‌ای به طور جدی مخدوش یا گمراه کننده است یا در یکی از دسته‌بندی‌های ذکر شده قرار میگیره، در اسرع وقت ریترکت بکنه مقاله رو. اگه سردبیر شواهد قانع کننده‌ای داشته باشه که بازپسگیری لازم هست، نباید صرفاً به دلیل مخالفت نویسندگان ریترکشن رو به تأخیر بندازه. با این حال اگر اتهام سوء رفتاری که انجام شده منجر به رسیدگی انتظامی یا تحقیقات دانشگاه یا مؤسسه محل کار نویسنده بشه، شاید خوب باشه که تا زمان اعلام نتیجه ریترکشن رو به تعویق بندازن. در این مدت فقط کافیه که یک بیانیه نگرانی منتشر کنن که خوانندگان متوجه باشن که ممکنه اطلاعات و یافته‌های مقاله قابل اعتماد نباشه. اگه نامه به سردبیر یا کامنتی در مورد یک مقاله ارسال شده و در دست داوری برای انتشار هست که نگرانی‌های جدی در مورد یک مقاله ایجاد کرده، سردبیر نباید منتظر تصمیم‌گیری در مورد انتشار اون نامه یا کامنت بمونه، بلکه باید به سرعت و مستقل از نتیجه فرآیند چاپ اون نامه یا کامنت، فرآیند رسیدگی به ضرورت بازپسگیری مقاله اصلی رو هم شروع کنه. نکته دیگه این که هیچ معنی نداره مقاله‌ای که قبلاً اصلاحیه خورده بود در صورت لزوم دوباره اصلاح بشه و دوباره اصلاحیه بخوره، یا مقاله‌ای که قبلاً اصلاح شده بود پس از بررسی تحقیقات دانشگاه یا مؤسسه محل پژوهش ریترکت بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اجازه بدین در این قسمت یک سناریوی رو در مورد حالا قضیه ریترکشن یا اصلاحی خدمتون مطرح بکنم. یک مقاله پژوهشی در یک مجله منتشر شد که شامل داده‌های تجربی و تحلیل‌های آماری بود. 6 ماه بعد از انتشار، نویسنده مسئول با سردبیر مجله تماس گرفت و درخواست بازپسگیری مقاله رو مطرح کرد. دلیل این درخواست کشف خطاهای قابل توجه در داده‌های استفاده شده در مقاله بود. نویسنده مسئول توضیح داد که بعد از بررسی‌های داخلی توسط تیم پژوهشی متوجه شدند که داده‌های خام به دلیل خطای انسانی در فرایند جمع‌آوری داده‌ها که به خاطر اشتباه در کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی بوده نادرست است و این خطاها بر نتایج اصلی مقاله تأثیر گذاشته. نویسندگان تایید کردند که این خطا غیر عمدی بوده و هیچ گونه تخلف عمدی مثل داده سازی یا جعل در کار نبوده و درخواست کردند که مقاله بازپس گرفته بشه تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری بشه و قصد دارند که بعد از اصلاح داده ها مقاله رو با داده های صحیح بازنویسی و دوباره ارسال کنن. نویسنده مسئول اظهار میکنه که همه نویسندگان مقاله با درخواست بازپسگیری موافق هستند و یه نامه رسمی با امضای همه نویسندگان به مجله ارائه کرد. با این حال یکی از نویسندگان، در واقع نویسنده دوم، بعداً به صورت جداگانه با سردبیر تماس گرفته و اعلام کرده که با ریترکشن مخالفه، چون معتقده که خطاها جزئی هستند و میشه اونها رو با انتشار یک اصلاحیه، در واقع کورکشن، برطرف کرد. این نویسنده نگران بود که ریتراکشن به اعتبار حرفه‌ای تیم پژوهش آسیب برسونه. حالا دو سوال مطرح هست. آیا باید درخواست بازپسگیری رو بر اساس توافق اولیه همه نویسندگان پذیرفت یا اختلاف نظر نویسنده دوم رو اینجا باید در نظر داشت؟ و سوال بعد این که چطور میشه تشخیص داد که خطاها به اندازه جدی هستن که ریتراکشن رو توجیه کنند یا اصلا همون اصلاحیه کافی هست؟
خب اختلاف نظر نویسندگان خیلی مهمه و باید توافق بین همه نویسندگان وجود داشته باشه برای ریتراکشن. برای بررسی این اختلاف نظر سردبیر باید از نویسندگان بخواد که داده های خام و آنالیز های اصلاح شده رو ارائه کنن تا میزان تأثیر خطاها بر یافته های مقاله رو ارزیابی کنن. اگه شواهد نشون بده که خطاها نتایج رو غیر قابل اعتماد میکنن، ریتراکشن باید انجام بشه و بیانیه بازپسگیری باید ذکر کنه که یکی از نویسندگان با بازپسگیری مخالف بود تا عملا شفافیت رو رعایت کرده باشه.
خیلی ممنون. سوالی بپرسم درباره موارد اختلاف بر سر نویسندگی. مثلا اگر نویسندگان درخواست میکنن که مقالهشون به خاطر اختلاف بر سر نویسندگی بعد از انتشار ریتراکت بشه، این امکان پذیر هست؟
طبق نظر کوب، اگه دلیلی برای تردید در اعتبار یافته‌ها یا قابلیت اعتماد داده‌ها وجود نداشته باشه، بازپسگیری مقاله صرفاً به دلیل اختلاف نظر نویسندگان در مورد نویسندگی مناسب نیست. در چنین مواردی سردبیر باید به افرادی که درگیر اختلاف هستن اطلاع بده که نمیتونه در مورد این قضیه قضاوت بکنه و آماده است که اصلاحیه‌ای رو برای فهرست نویسندگان منتشر کنه. اگه نویسندگان بتونن مدارکی ارائه بدن که نشون بده که چه کسی حق نویسندگی داره و چه تعقیبی موجه هست و میتونن درخواست تغییر نویسندگان رو بدن.
یه سوال دیگه، آیا نویسندگان میتونن خودشون رو از در واقع یک مقاله‌ای که ریتراکت شده جدا کنن؟ یعنی بگن که ما نقشی در تخلفی که منجر به ریتراکشن این مقاله شده نداشتیم و بیاید در ریتراکشن نوت ما رو مبرا از خطا ذکر کنیم؟
اگه بازپسگیری به دلیل اقدامات برخی از نویسندگان این مقاله و نه همه اونا باشه و این برای مجله محرز باشه، باید در اعلان بازپسگیری به این موضوع اشاره کنن. مثلا اگه تخلف منجر به بازپسگیری صرفا معرفی داور جعلی به مجله باشه، ممکنه سردبیر احتمال رو بده که سایرین اطلاعی از این مورد نداشتن، چون که عملا نویسنده مسئول هست که داوران پیشنهادی رو به مجله معرفی میکنه. اما اگه مجله احتمال تخلف گسترده تری مثل دستکاری پردازش مقاله رو محتمل بدونه که جدا کردن حساب سایر نویسندگان امکان نداره، این حسابش جداست. راهنمای کوب هم تصریح میکنه که نویسندگی مستلزم درجه ای از مسئولیت مشترک برای یکپارچگی پژوهشه. بنابراین جدا کردن نام نویسندگان از یک ریتراکشن، حتی اگه اونها مستقیماً مسئول خطاها یا اقداماتی که منجر به بازپسگیری شدن نباشه، معمولاً منطقی نیست.
خب حالا میخوام از منظر نویسندگان که با ریتراکشن مقالهشون مخالف هستن یا درخواستشون برای ریتراکشن یک مقاله منتشر شده رد شده بپرسم. این گروه چطور میتونن از حقی که به هر حال برای خودشون قائل هستن دفاع کنن؟ مثلا میتونن از مجله به صورت حقوقی شکایت کنن؟
بله میتونن. هم نویسندگانی که با ریتراکشن مخالف هستن، هم نویسندگانی که درخواستشون برای بازپسگیری مقاله رد شده، گاهی اوقات مجلات و سردبیران رو تهدید به اقدامات قانونی میکنن. نگرانی از دعوی قضایی میتونه سردبیران رو در باز پس گرفتن مقالات به ویژه در صورت مخالفت نویسندگان مردد کنه. بنابراین دستورالعمل‌های مجلات برای نویسندگان باید حاوی سیاست‌های مجله و شرایطی باشه که ممکنه مقاله باز پس گرفته بشه. این اطلاعات باید در توافقنامه های نویسندگان برای چاپ مقاله گنجونده بشه و به اطلاع اونها رسونده بشه. معمولا توافقنامه های نویسندگان شامل این تعهدات هست و شامل تعهداتی هست که نویسنده تایید میکنه مقاله با سیاست های مجله مطابقت داره. گرچه این مواردی اگه خلاف اون مشاهده بشه و مقاله بازپس گرفته بشه، نویسندگان از نظر حقوقی امکان پیشبرد دعوی خودشون رو ندارن.
خیلی ممنونم. سناریوی دیگری مطرح بکنم. انتشار مقاله بر اساس مقاله ریتراکت شده. مقاله در یک مجله منتشر شده، بعد از انتشار نویسنده با مجله تماس گرفته و به دلیل برخی اشتباهات درخواست بازپسگیری مقاله رو داده. بعد از بررسی دقیق و جامع محتوای مقاله توسط کمیته تخصصی مشخص شد که مقاله به دلیل متغیر وابسته استفاده شده در تحلیل و بررسی متونی که به کار رفته ناقص هست. مقاله ریتراکت میشه و حالا بعد از انتشار اطلاعیه ریتراکشن نویسنده مقاله جدیدی رو ارائه میکنه که بر اساس مقاله بازپس گرفته شده است. آیا نویسنده باید توی این مقاله جدید به این نکته اشاره بکنه که مقاله اصلی قبلا منتشر و ریتراکت شده بوده؟
نویسندگان باید عنوان کنن که مقاله جدید بازنگری مقاله اصلی هست و باید در مقاله جدیدشون به مقاله بازپس گرفته شده ارجاع بدن و توضیح بدن که چه اشتباهاتی در نسخه جدید اصلاح شده. دستورالعمل بازپسگیری کپ اعلام میکنه که اگه تمام محتوای مقاله ریتراکت شده غیر قابل اعتماد تشخیص داده نشده باشه، نویسنده میتونه بخشی از کار رو که قابل اعتماد هست دوباره منتشر کنه. برای این کار نویسندگان باید کاملا شفاف سردبیر مجله جدید رو از بازپسگیری قبلی مطلع کنن و به اطلاعیه بازپسگیری هم ارجاع بدن با توضیح اینکه چرا کار داره نقص بوده و چه مواردی در مقاله جدید اصلاح شده و همینطور برای نشر بخشی از مقاله‌ای که ریتراکت شده باید از دارنده کپی رایت هم اجازه بگیرن و توافق اون رو کسب کنن، یعنی اگر کپی رایت با مجله اول باشه موافقت اون رو بگیرن. وقتی که نویسنده به مقاله اصلی ارجاع میده باید به وضوح اعلام بکنه که مقاله بازپس گرفته شده و در صورت لزوم دعای اطلاعی بازپسگیری رو هم ذکر کنه. با این حال نویسندگان معمولا به دلیل نگرانی از آسیب به شهرت خودشون تمایلی به ارجاع به مقاله بازپس گرفته شده ندارن. اما سردبیر باید اونها رو به انجام این کار تشویق کنه و توضیح بده که این بخشی از فرآیند و ضروری هست.
خانم دکتر، با توضیحی که فرمودین منطقی و اخلاقی نیست که مقاله جدید تو همون مجله قبلی چاپ بشه اگر نویسندگان دست نوشته رو به مجله دیگری ارسال کنن و اشاره‌ای به ریتراکشن قبلی نکنن، ناخودآگاه بعد از آشکار شدن حقیقت خودشون رو دوباره در معرض ریتراکشن جدید قرار میدن، اینطور نیست؟
بله دقیقا همینطوره. مجله اول سوابق داوری مقاله رو داره و دلیل ریتراکشن رو بهتر میشناسه و بهتر میتونه برآورد کنه که مقاله جدید به نحو قابل قبولی در مقایسه با مقاله اول اصلاح شده. ولی مجلات دیگه معمولاً چون با مشکل مقاله اول که ریتراکت شده آشنا نیستن، ممکنن اصلاً نپذیرن که مقاله جدیدی مبتنی بر اون نوشته بشه. یا نویسندگان برای اجتناب از ریسک عدم پذیرش دست به پنهانکاری بزنند و اشاره به مقاله ریتراکت شده نکنند. و همونطور که گفتین عدم صداقت و عدم ارجاع به مقاله ریتراکت شده در صورت افشا باعث ریتراکشن مقاله دوم هم خواهد شد.
ممنون. درخواست بازپسگیری توسط نویسندگان رو با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. طبق راهنمای کپ، نویسندگان میتونن در صورتی که بعد از انتشار متوجه خطاها یا مشکلات جدی در مقاله خودشون بشن، درخواست بازپسگیری رو مطرح کنن. این اقدام معمولا در موارد زیر انجام میشه. یکی این که کشف خطاهای غیر عمدی که نتایج مقاله رو غیر قابل اعتماد کنه، مثلا اشتباهات محاسباتی یا روش شناختی. دیگه شناسایی مشکلات اخلاقی مثل عدم اخذ کد اخلاق یا رضایتنامه شرکت کنندگان در پژوهش. مسئله بعدی کشف سرقت علمی غیر عمدی یا استفاده از داده های بدون اجازه. این درخواست چطور باید از طرف نویسندگان، مدیریت و فرایندش طی بشه؟
درخواست بازپسگیری باید با توافق همه نویسندگان یا حداقل نویسنده مسئول ارائه بشه. اگه فقط نویسنده مسئول درخواست رو امضا کرده باشه، سردبیر باید مطمئن بشه که سایر نویسندگان هم از این درخواست آگاه شدن و فرصتی برای ارائه نظر خودشون داشتن. با این حال در مواردی که همه نویسندگان با بازپسگیری موافق نیستن، سردبیر میتونه بعد از بررسی شواهد به صورت مستقل تصمیم به بازپسگیری بکنه. در چنین مواردی بیانیه بازپسگیری باید موضع نویسندگان موافقت یا مخالفت را ذکر کنه. همطور که در سناریوی اول این اپیزود مطرح کردیم، در مواردی که یکی از نویسندگان به دلیل اختلافات شخصی یا حرفه‌ای با ریتراکشن مخالفت میکنه، سردبیر باید شواهد علمی رو در اولویت قرار بده. کوب تاکید میکنه که تصمیم نهایی با سردبیره و نباید تحت فشار نویسندگان یا تهدیدهای حقوقی نظرش رو تغییر بده. برای بازپسگیری نویسنده مسئول یا نویسندگان باید درخواست کتبیشون رو به سردبیر ارائه بدن و دلایل دقیق بازپسگیری، مثلا خطای داده یا مشکلات اخلاقی رو توضیح بدن. سردبیر باید درخواست رو بررسی کنه و در صورت نیاز از نویسندگان داده های خام یا مستندات اضافی رو درخواست کنه و در صورت تایید باید بیانیه بازپسگیری رو هم منتشر کنن که شامل دلایل، تاریخ و موضع نویسندگان هست. مقاله بعد از اون با برچسب ریتراکشن در پایگاه‌های اطلاعاتی و در نسخه PDFش مشخص میشه و به بیانیه بازپسگیری لینک میشه.
خیلی ممنونم از توضیحتون. سناریوی سوم رو درباره کامنت های منتشر شده بر مقاله مطرح کنم. مجله نظراتی مرتبط با یک مقاله پژوهشی دریافت کرده که بعداً اون مقاله بازپس گرفته شده. این موضوع منجر به بحثی شده درباره اینکه آیا باید اعلانی فراتر از لینک به مقاله بازپس گرفته شده وجود داشته باشه. در واقع دو سوال مشخص رو میخوام مطرح بکنم. آیا خود نظرات باید بازپس گرفته بشن؟ کوپ چه توصیه‌ای داره در این زمینه؟
راهنمای ریتراکشن کوپ اعلام میکنه که مقالاتی که برای رسیدن به نتایج خودشون به مقالاتی که بعداً بازپس گرفته شدن وابسته بودن، مثل مرورهای نظاممند یا متاآنالیزها، ممکنه خودشون هم نیاز به اصلاح یا بازپسگیری داشته باشن. با این حال پاسخ مناسب ممکنه به نوع کامنتی که به مقاله وارد شده بستگی داشته باشه. معمولاً دو نوع کامنت منتشر میشه. یکی که درباره اون مقاله خاص اظهار نظر و تفسیر ارائه داده و دیگه در مورد یک موضوع جنرال تر، خیلی گسترده تر مطلبی رو نوشته و بیشتر شبیه یک مرور کوچیک هست. این نظرات ممکنه همراه با مقاله در همون شماره مجله چاپ شده باشن یا به صورت مستقل در شماره دیگه منتشر بشن. نحوه ارتباط نظرات با مقاله منتشر شده، مثلا اینکه گستره اون نظرات چی بوده، چه پیامی داشته و چه هدفی داشته، اهمیت داره. اگه نظرات صرفاً درباره مقاله‌ای باشه که ریتراکت شده و عمدتاً درباره اهمیت اون یا پیامدهای عملی اون باشه، باید اون هم ریتراکت بشه. حتی اگه کامنت منتشر شده بر انتقاد از اون یا ارائه تفسیر یا توضیحی متفاوت از اون تمرکز داشته باشه، احتمالاً باز هم نیاز به ریتراکشن داره، چرا که موضوع اون دیگه منتفی شده. اگه بازپس گرفته نشه، خوانندگان مقاله ممکنه احساس کنن که همچنان نتایج اون معتبر هست. اما اگه نظر منتشر شده به نکات مرتبطی انتقاد بکنه که احتمالاً منجر به بازپسگیری مقاله بشه، سردبیر میتونه به جای بازپسگیری نظرات یک یادداشت سردبیر بر اون منتشر کنه. در مقابل اگه مقاله مرتبط دارای محتوای معتبر و قابل توجه دیگه‌ای باشه و فقط به صورت گذرا به مقاله بازپس گرفته شده اشاره کرده باشه، یه اصلاحیه یا بیانیه نگرانی یا یادداشت سردبیر ممکنه کافی باشه. برای مثال اگه مقاله بازپس گرفته شده رو در میون چندین مقاله دیگر ذکر کنه و پیام گسترده‌تری داشته باشه که همچنان معتبره، میشه اصلاحیه‌ای منتشر کرد و ارجاعات متأثر رو حذف کرد. به نویسنده نظرات میشه مهلتی برای اصلاح اون داد با توضیح اینکه اگه مهلت رعایت نشه یادداشت سردبیر اضافه میشه و به خوانندگان در مورد ارجاع به مقاله بازپس گرفته شده اعلام میشه. همین رویکرد میتونه برای سرمقاله ها و نامه های منتشر شده که به صورت گذرا به مقاله اشاره میکنند اما پیام گسترده تری دارن که همچنان معتبر هست استفاده بشه.
خب اینجوری ما همیشه باید گوش به زنگ باشیم که مبادا مقالاتی که توی پژوهش خودمون به اون استناد کردیم و یا در مقاله منتج از پژوهشمون به اون استناد کردیم ریتراکت بشه. اینجوری خیلی کار سخت میشه.
خب کامنت هایی که بر یک مقاله نوشته میشن با مقاله مرتبط میمونن و وقتی مقاله بازپس گرفته میشه سردبیر کامنت های مرتبط رو هم بررسی میکنه. در مورد استنادات مقاله‌ای که مینویسیم باید به دقت بررسی کنیم که اون مقالات بازپس گرفته نشده باشن. مطالعات متعدد نشون دادن که مقالات بازپس گیری شده حتی بعد از مشخص شدن وضعیت اونها با برچسب ریتراکتد همچنان توسط پژوهشگران مورد استناد قرار می‌گیرند. برای مثال مطالعه‌ای در سال 2017 نشون داد مقالاتی که در سال 2014 ریتراکت شده بودند تا سال 2017 همچنان تا 789 استناد دریافت کرده بودند. حتی در مواردی که دلیل ریتراکشن تخلفات اخلاقی یا داده سازی بوده. این پدیده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. خیلی از پژوهشگران از وضعیت ریتراکشن مقالات آگاه نیستن. این مشکل به ویژه وقتی رخ میده که مقالات رو از طریق پلتفرم‌های غیر رسمی یا پایگاه‌های اطلاعاتی ثانویه مثل ریسرچ گیت یا آکادمیا یا آرشیوهای شخصی در دسترسشون قرار گرفته باشه. این پلتفرم ها اغلب به پایگاه های اصلی ناشران یا پایگاه های نمایه مقالات مثل پاپ مد یا اسکوپوس لینک نیستند و وضعیت ریتراکشن مقاله رو یا اصلاحیایی که بهش خورده رو منعکس نمی کنند. برای مثال نویسنده ممکنه نسخه پیش چاپ یا نسخه نهایی مقاله رو قبل از اینکه ریتراکت شده باشه در ریسرچ گیت بارگذاری کرده باشه و این نسخه بدون هیچ نشانه ای از ریتراکشن همچنان در دسترس خوانندگان قرار گرفته باشه. بعضی از پژوهشگران به ویژه در حوزه‌هایی که حجم بالای انتشارات در اون وجود داره ممکنه به دلیل کمبود وقت یا عدم دقت وضعیت ریتراکشن مقالات رو بررسی نکنه. در مورد مقالاتی که مورد استناد قرار دادیم که سوالی بود که شما پرسیدین، نیاز به چک کردن مداوم نیست که ببینیم آیا در آینده هم دوچار بازپسگیری شدن یا نه. مقالاتی ممکنه نیاز به ریتراکشن داشته باشه که نتایج اونها بدون ارجاع به مقاله ریتراکت شده تغییر میکنه. مثلا در اپیزود 1 پادکست اشاره کردیم که وقتی مقالات کارآزمایی بالینی مخدوش یواخیم بولت ریتراکت شد، بررسی کردند و نویسندگان سیستماتیک ریویو اثربخشی هیدروکسیتیل استاچ دیدن 7 مقاله از مقالات سیستماتیک ریویوشون از مقالات ریتراکت شده یواخیم بولت بود و چه بسا نتیجه سیستماتیک ریویوشون رو تحت تاثیر قرار داد. و وقتی سیستماتیک ریویو رو با کنار گذاشتن مقالات بولت مجدداً انجام دادن، دیدن که نتیجه تغییر کرد و برعکس این درمان میزان مرگ و میر بیماران رو افزایش میده. بدیهیه که سیستماتیک ریویو اول بازپسگیری شد و سیستماتیک ریویو دوم چاپ شد.
به پایان این اپیزود از هلسینکست رسیدیم. در این اپیزود با استفاده از راهنماهای کمیته اخلاق در انتشار یعنی کوب، جنبه‌های مختلف ریتراکشن مقالات رو بررسی کردیم. آموختیم که بازپسگیری مقالات به دلایلی نظیر غیرقابل اعتماد بودن یافته‌ها، مثلا به دلیل خطاهای عمدی مثل داده‌سازی یا غیر عمدی مثل اشتباهات محاسباتی، سرقت علمی، انتشار تکراری، نقض اصول اخلاقی، دستکاری فرایند داوری یا استفاده غیرمجاز از داده‌ها انجام می‌شود. در بخش درخواست بازپسگیری توسط نویسندگان تأکید شد که این درخواست باید با دلایل مشخص و ترجیحاً با توافق همه نویسندگان یا حداقل نویسنده مسئول ارائه بشه. سناریوهایی رو مورد بحث قرار دادیم که نشون میداد سردبیران موظفن حتی در صورت درخواست نویسندگان به پس گرفتن مقاله موضوع رو با دلایل بررسی کنند. همینطور در مورد نظرات مرتبط با مقالات بازپس گرفته شده یاد گرفتیم که بسته به نوع نظر ممکنه بازپسگیری، اصلاح یا اضافه کردن یادداشت سردبیر لازم باشه تا از گمراهی خوانندگان جلوگیری بشه. در نهایت هم به این موضوع پرداختیم که چطور مقالات بازپس گرفته شده به دلیل عدم آگاهی پژوهشگران یا محدودیت‌های پلتفرم‌های غیر رسمی مثل ریسرچ گیت همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرن که این موضوع لزوم بهبود اطلاع رسانی و بروزرسانی پایگاه‌های داده رو نشون میده. امیدواریم از این مبحث استفاده کرده باشید و ما رو به افرادی که در انتشار آثار پژوهشی نقش دارن و آگاهی از محتوای علمی این پادکست باعث افزایش کیفیت کارهاشون میشه معرفی بفرمایید. خوشحال میشیم اگر شما هم سوال یا چالشی در زمینه‌های مرتبط با اخلاق در انتشارات دارید از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام و تلگرام با ما مطرح کنید تا به بحث و بررسی اونها در قالب اپیزودهای جدید بپردازیم. متن این اپیزود توسط سرکار خانم دکتر اسقری نگارش و توسط بنده ویرایش شده بود. آدرس پادگیرهایی که هلسینکست در اونها منتشر میشه در کانال تلگرامی پادکست اومده و باعث افتخار ما خواهد بود که با شرکت در نظرسنجی کانال تلگرامی ما رو از دیدگاه خودتون درباره اپیزودهای مختلف مطلع بفرمایید. در پایان از تلاش بی‌دریغ و زحمات بی‌شائبه سرکار خانم حمیده خوش‌ترکیب برای انتشار این پادکست قدردانی می‌کنم و شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.
من هم امیدوارم مطالبی که با هم مرور کردیم برای شما مفید بوده باشه و بتونید اونها رو به کار بگیرید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.